بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين مقدمة عن تولد سامر الأئمة حضرت امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که ما از نحوه حضور ائمه در عالم هستی غافل نشیم. ائمه یعنی وجودات مبارکی که تمام توجهشون رو به خدا کردن و خدا هم تمام علمی که نیاز بود برای انسانها به اونها داد. پس در واقع ائمه سلام الله علیهم یک سرمشقن به این معنا که ما هم میتونیم راست خودم، مثلا به اصطلاح میگن اویس قرنی، فرقش با یک کسی که کتاب و درس و مدرسه عالمش کرده اینه که اویس قرنی هم علمش هم روشش به ائمه نزدیکتر است. نکار به شخص داریم، اصطلاح ساقایون میگن روش اویسی. ببینید ما تو درس و مدرسه روشمون روش امام نیست، علممون علم امام است انشاءالله. یعنی میریم پیش معلم درس میخونیم، درسای الهی میخونیم، عالم میشیم به علمی که خدا به امام لطف کرده است و امامم به ما داده است. اما روش خود امام این نبود که پیش یک استاد برن درس بخونه، بلکه تمام توجهشون را به حضرت حق می انداختن. حضرت حق جل جلاله هم اونا را عالم می کنه. از این جهت ائمه سرمشق عجیب است. راه واقعا بسته نیست. یعنی شما بنا رو بر این بذارید که این ائمه آخی چه وجودای مبارکی هست. هیچ، نه جای درس خوندن، نم از این فکرایی ما که قیاسی باشه در صغرا و کبرا بچین، اصلا اینا رو نمیخوام. وقت خیلی خود ائمه برکت میشن تو زندگی، اینجوری برکت میشن که ما میبینیم چه کار کنیم که علم ائمه پیدا کنیم. خب مثل ائمه گناه نمی کنیم، مثل ائمه امیدمون به خدا میشه. خب از همون چشمه‌ای که این ذوات مطهره نور گرفتن، با شفاعت این ائمه نور می‌گیریم. این شفاعت اینا هم حالا روشن میشین دیگه. یعنی اینا میگن چطوری برو، یعنی اینا خودشون نمونند که اگه ما نمونه‌ای از اینا بشیم علم اینا رو میگیریم. این دیگه یه علمی نیست که بریم مثل یه معلم بشید برامون ائمه، از این معلمای علم کلاس و مدرسه. امام مثل یه معلم میشید از اون جهت که خودشون گرفتن، فقط کافی است قلبمون رو آماده کنیم، امیدمون رو زیاد کنیم به خداوند، موانع ارتباط به خدا رو کم کنیم، از اون علم استفاده کنیم. این یه چیز دیگه است، یه ارادت خاصی هم میخواد به ائمه. یعنی شما دیگه از این دید که حالا میخوام بابش رو کنم، همچون میخوام خودتون اهلین دیگه، با این دید اگه به ائمه نگاه کنید دیگه، این بزرگان خیلی چیز به ما نشون میدند، نشون میدند که چطوری میشه گرفت. معلم بودنشون معلم بودن سلوکیست که چطوری میشه رفت، نه چطوری میشه دانست دانایی کلاس و درس و مدرسه. حالا با بشینیم فکر کنیم که خب ما کافیست تو این مکتب خودمون رو وارد کنیم، مکتب نزدیک شدن به حضرت حق با راهنمایی ائمه، تا عالم بشیم به اون دریا. اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اون زندگی ساز است، اون زندگی را نشاط میده، اون آدم را از غفلت‌ها آزاد میکنه. چه بسیار آدم های شما سراغ دارین که دانشمند غافلی هست، ولی ائمه اصلا علمشون از این علما نیست که داناییشون دانایی غافلانم باشد. حالا واقعا از خدا بخوایم که خدایا به حقیقت خود این ائمه، خب ما را از این علم محروم نکن. من حالا مثال بزنم که لاغر این نکته که میگم، ببینید شما مثلا خوندین حتما شرح حال این مرحوم کربلا کاظم هست که قرآن را در یه لحظه خب دانا میشه. خب این که دیگه روشن، یه خیلی هم زمانی نمیگذره که بگم الان خیلی آقایی که قن زندن دیگه دیدندش، امتحانم کردن، یعنی مسئله خیلی ملموس. سال ظاهرن سیاه شیشه اینا فوت کرده است، یعنی بنده زنده بودم که ایشون فوت کرده است، پسراشون هستن، همه آقایون علما خودشون هستن، خود آقای مکارب رفتن دیدندش باش صحبت کرد، بقیه هم هست. خب خودتون ببینید، این فقط یه صداقت، یه صداقت. وقتی طرف در صداقتش یه جور علم میگیره، حالا این علمی که این گرفته از خب تو جوامع میتونه روش توجه بشه. فکر نکنید بقیه یه جور دیگه شا ندارن. این آقای کربلای کاظم خوبیش نیست که هرچی قرآن میذارن جلوش میگه این قرآن است، میخونه اینجور. خب حالا اگه کسی قلبش قرآن شد، معانی قرآن را گرفت، خب قلبش قرآن بشه، کمتر از کربلای کاظم نیست. ولی خب خیلی مهم است. خب مرحوم نواب صفوی در یه سمینار بین المللی قرآن، ایشون بنده میره مصر، میگه آقا ببینید یه آدم دهاتی اینا رو یاد گرفته، همه یه تعجب جهانی ایجاد میکنه، خیلی عجیبه. مثل آقای طباطبایی، این برادر بسیار عزیز نوجوانمون نیست، بالاترس از یه جهاد، یعنی ایشون آخرش یه نوع تعلیم دیده است، اصلا تعلیم ندیده است، رفته است دمه یه امامزاده نشسته است، رفته است تو امامزاده، دو تا ملک براش ظاهر شده، قلبش قرآنش، گفتن بخون، خوندست قرآنش، تموم شد، تمام قرآن. یکی از علمای بزرگ میگه من داشتم، ایشون داشت میرفت، کربلا، ایشون میگه که با یکی از علما دیگه داشتیم در همدان از قبرستان بر میگشتیم، حافظ قرآن بودیم، با هم قرآن میخوندیم، آمیمتیم. این دهاتی هم اومد به همطور از پهلمون رفت، یه گوش داد، گفت آقا این آیه را اشتباه خوندی، ما حافظ قرآن این دهاتی، گفت آقا تو چی میگو؟ گفت من کار نرم، این آیه را اشتباه خوندی، گفت آقا برو پکاره، گفته بود باش میرم بکارم، این آیه مال فلان سوره چند تا نقطه داره، چند تا الف داره، چند تا دال داره، اینم اعرابشه، شما هم اشتباه خوند. یهو میگه من قربونه تو برم، تو کی؟ سه ماه نگرش میداره در همه دار. من عرضم اینجاست که خب ببینین این چرا شما براتون مرحوم کربلای کاظم مهم است؟ برای اینکه راه بسته نیست، برای اینکه این خودش راست. یعنی میشه از طریق این، حالا کربلای کاظم چرا به اینجا رسیده است؟ پسر خان دهشون خمس و سهم امام نمیداده است. این میبیند که این ارباب خمس و سهم امام نمیده، نمیشه واسطاد براش کاش. میاد میره تو جاده عراق کارگری میکنه. خیلی سخته صدم زندگی و زن و بچه شو برکنه، بره تو بیابونه کارگری میکنه. خب دیگه باید بکنه دیگه. بعد چند سال خبر میده اون خان که بابا ما توبه کردی دیگه، خمسه برکرد و برمیکرد هم. یعنی یه خمس و سهم امام را توجه داشتن یه نوع بصیرت میده. من التفات خواهم، بصیرت کربلای کاظم اینجوریست که خب خیلی چشما را به خودش جمع. مهمه، مهمه یه کسی بی سواد اینقدر قرآن بلده است از چپ به راست بخونه، از بالا به پایین بخونه، از ته به قول یکی از علما ما این همه هر رو حمد سوره رو میخونی، اگه بگه حمد از آخر بخون به اول، من که بلد نیست. ایشون نقو گفتن بهش، گفتن خب از ته بخون، از ته خونده، از بالا خونده، وزد خونده، اصلا اون یه چیز دیگه. خب خوبه یا بده؟ خب خوبه. این از کجا گیر آورده است؟ از یه کلمه، صادقانه حکم خدا رو قبول کرد. خب بصیر شده. این یه نوع بصیرت است. شما چیکار دارید که حالا این نوع بصیر بشید؟ قلب قرآنی میشه. ائمه ما کجا با کربلای کاظم کجا؟ کربلای کاظم یه کلمه، یه حرف ائمه را عمل کرده است، یه حرف ائمه را یاد گرفته است. ائمه اینجور که کربلای کاظم قرآن میخونه که دیگه جزء اولی ترین علمشون است. حالا چیست قضیه؟ یه قضیه کوچولی است. حضرت رضا سلام الله علیه خب یه نمونه است. این نظر به حق، چرا شما کربلای کاظم نمیتونین دوست نداشته باشی؟ آدمی به این خوبی را، این همه زلال و سد، حالا شما کربلای کاظم به خاطر این همه صفا دوست دارید؟ حالا ببینید چقدر ائمه را دوست داری. اصلا آدم اینقدر ائمه را دوست داره که نمیتونه بفهمه، طاقت ندارید. دیده یه مثلا یه جنگلی که خیلی بزرگ و وسیع است که مثلا ولش میکنه، نمیتونه وسعتش را تصور کنه، وقت متوجه نیست که چقدر توجه دارد به این جنگل. خب یه چیز کوچولی از کربلای کاظم، یه چیز محدود، یه بیشه است، یه بیشه خیلی آدم علاقه. حالا میشه مثلا با ائمه مقایسه کرد؟ وقت ببینی اصلا ناخودآگاه اینقدر علاقه دارید به ائمه که نمیتونید اسمش بذارید علاقه، چون علاقه را ما در یه عرف ساده مصرف میکنیم. چی بگیم؟ هیچی نمیگیم، مثل گیجا حیران و سرگردان و اینا میشیم. اما خب خوبه حالا هی توجه کنیم، بلکه یه چی دریان اینا، یه دریایی که میگم بی پایانن، یه چیزی هن، یه نمونه هن. هیچ کدوم این لغت ها به جا نیست. ببینید من هر لغتی که میگم کلی شرم دارم، مثلا یه کلمه سرمش خوام بگم کلی باید شرح بدم، چون نه سرمشق مثل اینجور که ما تو حرفامون میگویم، یه سرمشق دیگه، نه نمونه مثل این که ما میگویم. نمونه در علم حضوری و ارتباط با ائمه از طریق عدم تفکر و توجه قلبی اصلا یه فرهنگ دیگه است. خدا به حق امام رضا علیه السلام ما را از بارگاه اهل البیت به یک ذره هم محروم نکن. یه صلوات به فرمایش امام الموحدین رسید به اینجا که بعد از این که فرمودن شهادت میدم بر وحدانیت خدا به شکل حصری اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی دیگه خیلی وحدت و جامع و حصری، یعنی هیچی دیگه را قاطی این قضیه نمی کنم. بعد فرمودن یه شهادتی که اخلاصش امتحان شده است. من دلم میخواد عزیزان اون بحثی که خودم به دلم نچسبید اما نکته خوبی بود، اون هنر شناخت امیرالمومنین رو عزیزان تشریف داشتن تو اون مسجد بحث کرد. امیرالمومنین در همه ابعاد موحدند، برای همینم اونجا عرض کردیم ببینین هم میتونن با قاستین درگیر بشن، هم با مارقین هم با ناکسی. برای همینم اونجا عرض کردیم که بعضی ها اینجور نیستن، میان مثلا با مارقین احمق مقدس معاب توند رو درگیر میشن، تو دست کی میفتن؟ تو دست ناکسین میفتن. سرمایه دارانه بگو که دین را بازی سیاسیش میکنه، میان با سیاسیون در بیفتن، تو دست احمقان مقدس میفتن. خیلی سخت است که آدم بتونه با همه جبهه های غیر توحیدی بد باشید. شما اینا یه چیزی میشنه، شما چند تا سراغ دارید که خواستن با مقدس های تندرو در بیفتن گرفتار لیبرال نشده، خواستن با لیبرال در بیفتن تندرو نشدن، خواستن با دوتاشون در بیفتن با جبهه سومی مثل قاستین، مثل سرمایه دارا، مثل تو مقام دارا، مثل معاویه در رفیق نشدن. خیلی حالا اینا میخوام تمرین کنید، این که میبینین امورات ما جلو نمیره، حالا میرسیم کار ما جلو نمیره برای اینکه توحیدمون میلنگه. یه بچه توحیدی داریم یه بچه شرک. امام عزیز ما رحمت الله علیه انصافا میگه همین نبود که به شاگردی علی ابن ابی طالب پادر میدون گذاشته بودن، با همه جبهه های غیر توحیدی درگیر شدن. این جملشون که بارها فرمودن من عقد اخوت با کسی نبستم، خیلی جمله بزرگی بود، همطور ما گفتند و ما هم شنیدیم، یعنی من هیچ ضابطه‌ای جز خود توحید وسیله ارتباطم با بقیه نیست. اخ عملاً هم عمل کردن یا نکردن؟ کسایی که انقلابم کردن، زندان انقلابم رفتن، امام رو به رو همون واسطه، امام نگفتن حالا این که مثلا حالا قطب زاده نمیدونم کلی مبارد. قطب زاده یکی از کسایی بود که در قبل از انقلاب در دادگاه شاه حکم اعدام قیابیش در اومده بود، ضد رژیم بود، مبارز بود، ولی دیدین که نه، وقتی که ظلم کرده ما بودم بکن حکمشه، با حکم برش جاری کن مثل بقیه. این روحیه همین از جمله شهادتان ممتحنن اخلاصها، شهادتی که روشن شده است تو عمل که واقعا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. این جوری است این شهادت، یعنی واقعا خود دانیم. اگه کسی بتونه به این ریسمان توحید چنگ بزنه، بشینید خودتون، من بشینم، شما بشینید، جهنم که همه قبولمون نداشته باشه، آقا چی میشه؟ یعنی الان شما برای چی بقیه براتون مهمه؟ برای اینکه مردان و زنان الهیت که پس خدا براتون مهم است، یا برای اینکه خودشون یه کسی هم کسی نیستن، هیچ کی کسی نیست. خب از این تله ها که شیطان برامو درست کرده است، خب همینطوری نجات پیدا میکنیم. ظاهرن شیطان تبلیغ میکند که پس منزوین این بچه‌هایی که مثلا این نوع بچه‌ها خیلی کسی روشون حساب نمیکنه. کی روشون حساب نمیکنه؟ ناکسا رو این کسا حساب نمیکنه. خب نکنن، مگه امیرالمومنین کی روشون حساب کرد؟ خدا تو قرآن میفرماد کفا، بگو پیغمبر، قول کفا، میگه که یقول الکافر لست مرسلا، کافرا میگن تو پیغمبر نیستی. گوش بدین به این آیه، میگه بگو خدا و اون که علم کتاب بش دادیم کافیست برای این که من پیغمبرم. بعد خود روایت میگه که یعنی امیرالمومنین، یعنی برای پیامبر از نظر خدا همین مهم است که خدا و امیرالمومنین قبول دارن که این پیغمبره. حالا همه قبول نداشته باشه، امیرالمومنین به اعتبار یه شعور توحیدی متعالی، شما همه حالا که اینجا شده تمام آرزوهاتون یه طرف، جز این آرزو دارین که امیرالمومنین شما را قبول کنه. یعنی شما اگه برسید به این که امام موحدین بگه داره آقا تو الحمدلله راهت غلط نیست، چون یعنی اصلا میشه مقایسه کرد با چیزی که پیغمبر براشون مهمه دیگه، که خدا میگه بگو که اون کسی که علم کتابش دادیم و خدا شاهدن که من پیغمبرم، کافر هر غلطی بکنه. این روحیه را ما باید تمرین کنیم. دلم نمیاد از این جمله بگذرم، ولی خودتون رو زندگیتون یه خود نگاه کنید، هر چه ضعف داریم، هر چه ضرر میکنیم، هر چه شکست میخوریم، هر چه تو تله میفتیم، مال این است که توحیدمون ضعیف است. دوباره جمله رو یه بار میخونم، و اشهد ان لا اله الا الله، فقط من باید توجه هم به خدا باشه، اشهد دیگه اینه دیگه من نشید، وحده لا شریک له، این تأکید داره. اون جلسه گفتم عذر میخوام هی تکرار میکنم، آخه اینا اصلا جنسش تکراره، چون هی هر جا آدم مقامای تشکیکی است دیگه، یعنی مقام نور شدت و ضعف داره، هرچی تکرار میکنید هی انگار به مرتبه بالاترش میخواید نزدیک باشید. این تکرار های اینجوری غیر تکرار اینست که هی بگون آقا هر روز صبح خورشید روشن میشود، دوباره یه بار دیگه بگون خب میدازنن از اتاق بیرون، آخه چرا هر روز میگو اینا این چیز نیست، یعنی هرچی تکرار کنی کشتنی است برای روحت. ولی شما هر چی میگوید آقا اشهد، یعنی من دارم واقعا میبینم دیگه، اشهد و نشهد و دیگه دارم میبینم که لا اله الا الله، اصلا جهان جز یک مغز یگانه ای ندارد که باید توجه بش کرد، وحده فقط همین را باید توجه کرد، لا شریک له، هیچ چی دیگه هم نباید قاطیش کرد، شهادتا ممتحنا اخلاصها. این نوع شهادت، شهادت به چی؟ به اینکه بابا فقط یه یگانه مطلوب و مجذوبی هست، همین، ممتحنن اخلاصها، که امتحان شده است این که فقط همینه میگه، اخلاص شهادت یعنی واقعا شهادت، شهادت به یگانگی خدا در مقام اخلاص، یعنی واقعا در عمل کسی دیگه را من قاطیش نمی کنم. شما حالا همینجا بگم، خوبه که بگم، شما شنیدین، زیادم شنیدین، بهتر از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میپرسن بهترین آیه‌ای که بردون نازل شد چی بود؟ میفرمان آیت الکرسی، همون آیت الکرسی، همون یه اولی است، حتی گاهی دستور هست آیت الکرسی رو بخونید، دیده میفرماد الا تا اونجایی که هم فیها خالدون، اونجا که میگه الا هم فیها خالدون، یعنی این سه تا آیه را باید بخونه، مثلا دستور میدن که مثلا آیتون، یه وقت هست میگن نه آقا 21 بار هر روز صبح آیت الکرسی را بخون. نمیگن هم فیها خالدون، یعنی همون یه آیه را بخون. اینا را حالا باید خودتون دقت کنین تو دستورایی که میدن. و وقت این آیت الکرسی را حالا گوش بدین که اینقدر تاکید شده است بخونید و بخونید، یعنی سعی کنید بخونید حداقل 21 بار هر روز بخونید. حالا ببینید نقشش ها. یعنی آیت الکرسی را بخونید یعنی چی؟ یعنی آیت الکرسی به قلب شما تجلی کنید. آخه بخونید یعنی هر چی را گفتن بخونید، یعنی تجلی اون ذکر به قلب شما. خب حالا اگه آیت الکرسی به قلب شما تجلی کنه، چی برای کسی غیر خدا میمونه؟ له الملک السماوات والارض. یعنی اگه به قلب شما تجلی کرد که ملک مال خدا است، در قبضه حق است، تازه قبضش هم قبضه ایجادی نه اعدادی، نه مثل بنا و ساختمان، مثل شما و صور ذهنیه. خب اینو به قلبتون میرسونین که هیچ کس هم واسطه نیست الا این، فقط خودش از خودش، کس دیگه نیست تو صحنه الا اینکه خودش خواسته است که ما را با آب سیر کنه. شفیع ما کی باشه؟ آب باشه، به عنوان ساقی با آب سیر میکنه. خب حالا این به شما تجلی کنه، بعدم متوجه بشین که لا یعوده و حفظه و همچی در قبضش است. بعدم اسماء اشامه کن، عظیم است، علیم است. خب شما ببینین این این توحید دیگه است. آیت الکرسی توحید است، توحید که به قلب شما تجلی کنه. خب شما دیگه کسی را نمیبینین در صحنه. خب پس میگون اشهد ان لا اله الا الله، اینا همه هی کمک میکنه دیگه. خب این شهادت شهادتی است که در کلاس آیت الکرسی پروریده شده است. این آدم شما دیدین یه کسی که روح توحیدی تو قلبش باشه، اصلا گرفتاری داشته باشه؟ هیچ انسان زیر این آسمون به اندازه پیغمبرا با ائمه گرفتار نبود، اصلا گرفتار بودن کار خودش نمیکرد. حالا بیچاره منصور عباسی، یزید، معاویه، چی معاویه زمون بس ست میخورد که امیرالمومنین گرفتار کنه؟ امیرالمومنین کاری خودش نکرد. این کاری که امیرالمومنین کردن الان شما دلتون نمیخواد بکنی؟ کار خودش نکردن. کسی که روح توحیدی پیدا کرد اصلا گرفتار نیست، و کسی که روح توحیدی را گذاشت کنار حتما گرفتارش. نمونه شما میگم دیگه زرنگ تر از معاویه شما پیدا نمی کنید. صدام و CIA با بگو بقیه شون همه شون سر هم بشن، واقعا راسته این معاویه نشه، نباید هم بشه. در بدجنسی معاویه از همه بدجنسی است، در حماقت یزید از همه احمق تر است. خب آدمم خدا نکنه، ما خدا نکنه ما گرفتار اینا باشیم، چون ما طاقت نداریم، ما اذیت میشیم. ولی خب ائمه اذیت نشدن، برای که مقامشون توحیدی بود. اینجا حضرت میفرمان که من یه همچی چیزی را دارم در قلبم ارائه میدم یا تثبیت میکنم دیگه، جملاش مال خودتون. بعد میفرمان شهادتی که معتقدش مساس است و خالص است. تا اینجا رسیده بودیم اون جلسه. این التفات و نتمسک و بها ابدا ما ابقانا، تمسک پیدا میکنم به اون شهادت تا وقتی که هستم. و ندخرها لأحاویل ما یلقانا، و ذخیره میکنم اون شهادت ها برای اون حول هایی که یلقانا به من میرسه. فانها عظیمت الایمان، که این شهادت عزم ایمانی است. من نمیتونم عزم رو به فارسی ترجمه کنم، حالا شرح میدم که چیه. ببینین از امیرالمومنین پرسیم که یا علی، آخه شهادت به وحدانیت خدا چیست که شما میخواید تا ابد بهش تمسک پیدا کنی؟ نفرمودن من شهادت میدم که خدا ببردم بهشت اینا. میگن اصلا من شما وسط دریا کشتیدون که غرق شده است، به چی تمسک پیدا میکنی؟ به یه پاره تخت. منطقی هم هست دیگه که غرق نشی وسط دریا، که نمیشه شناکت که یه پاره تخته باید یه چی باشه دادم بهش که غرق نشی. تا که تا وقتی که تو دریا. پس تمسک، حالا امیرالمومنین میفرمان تا زنده ام ابدا ما ابقانا، تا زنده ایم ما به تو، ما مشکلاتمون حل کنیم با خود توحید، ما از بهترین ابزارها استفاده کردیم. به نظر من مسئله را که میشنن میگن بزرگان ما یه آیت الکرسی میخوندن مشکلاتشون حل میشد، اگه واقعا آیت الکرسی بخونی مشکلاتمون حل میشه. به چه معنا؟ این خود مشکل است. یعنی توحید وسیله از خودش، یعنی اعتقاد به یگانگی حضرت حق وسیله است برای اینکه مشکلات رفع کنه. چطوری؟ اول جمله حضرت یه بار دیگه بخونیم، نتمسکو بها ابدا ما ابقان. من با این که میفهمم خدا یگانه است و این توجه هم به یگانگی خدا را که تثبیت میکنم، تا ابد به همین تمسک پیدا میکنم. یعنی در دریای طوفانی غرق کننده دنیا، من با این تو شهادتم به وحدانیت خدا خودم را نجات میدم. چطوری؟ حالا عکسش رو من میگم تا ببینید خیلی کار است. عکسش هم ناتوانم در گفتم. شما آدمایی که خدا رو همه کار نمیدونن، دیدین چیزا رو همه کار میدونن؟ قبول دارین هیچ چی را کاری میدونن؟ شما خودتون را، شما من و شما در متوسط مثلا طرف خیلی امید دارد به چی؟ ببینید به چه چیزایی گاهی مردم امید دارن که اصلا خندش میگیره. حالا همین مثلا امید داره که چون که، حالا مثال میزنیم، منظورم شخص خاص نیست، چون فلان روستایی ها، حالا تهران هم مثال میزنیم که راحت تر بشه، چون ترکا خیلی تو تهران جمعیتشون خوبه است دیگه، منم که ترکم، پس اگه من تو تهران کاندیدا بشم و بگم زنده با ترکا، ترکا میگن زنده با تو. خب نماینده تهران بیشترین رأی که آورد چند تا بود؟ اینقدر تعداد بود. ترکای تهران چندان؟ 5 برابر اونا. 5 تا یکیشون هم که به من رأی بده چی میشه؟ میرم مجلس. پس توی پوسترم نویسم خلاصه ما ترکان، من ترکم، ما ترکا رو باید احیا کنم، اینا رأی بهم میدن. بعد چه انتخابات میشه؟ نت خودش و زنش فقط بهش رأی ده. حالا من تازه مثال گیرم نمیاد. من چون میخواستم مثال میترسیدم یه مثال بزنم اون بیچاره کاندیدا جو توش بیفته، درست نیست. من عمدن یه مثالی غیر معمول زدم. خب شما قبول دارین که این به چی تکیه کرد؟ به هیچی. مثال خیلی ملموس تر هست، من نمیزنم. به هیچی تکیه کرد. خب حالا سر این که به هیچی تکیه کرد چند روز دارد عذاب میکشه، کلی پول خرج میکنه، قرض بالا آوردست، اینا دیدست اونا دیدست، یه دی وعده بهش دادن، بعد دعواشون میشه چون عمل نکردن. خب حالا تا کی این گرفتارش؟ بگو تا آخر عمرش. حالا این گرفتاری سر چیه؟ سر بی توحیدی که غیر خدا را کاری دونست. وقت حالا اگه میرفت مجلس چی؟ بازم سراب بود. این برخاطری ترکیش نرفت مجلس. اونا دیدن انگار یه آدمی خودی پیدا شده میشه ازش بار بکشن، بار میکشن، بعدم که دیگه بار نداد ولش میکنه. این فکر کرد این رفت مجلس. اونا دیدن گاهی ما هوشیار باشیم، خدا چشم دونه باز کنه. گاهی یه عده‌ای بدون رجوع میکنن چون دور جون شما حمال خوبی پیدا کردن. شما متوجه باشین از اون جهت که حمال میخواد بشین بار ندهید، از اون جهت که یه وقت توی مسیری تکلیف دونست اون جداست. ولی یادتون باشه همه اینا یارو گفته بود چی باز؟ از این نمونا خیلی گفته بود من 20 سال معلمم، 20 ساله که معلمم، محصلان اینا اکثرا هر سالی من مثلا 400 تا محصل داشتم، 200 تاشونم که اینا رأی بدن، بچه‌هاشونم که رأی بدن، اکثرشون نوام دارن، پس خودمو که کاندیدا کنم رأی میاره. و حالا شما مثلا به ریشش میخندی که واقعا با قول بدن 100 تا رأی نمیاره. این وقت عین اینا تو دنیا هم داریم، مال دنیا. پس ببینید قبول دارید که اگر یگان بودن حضور حضرت حق غافل بشیم به چه پوچی ها، زحمت ها، بی خودی ها، سطح نامی افتیم. اینا مثال بود، مثال خیلی توانا نیست برای رسوندن مطلب. حالا اون طرفش روشن میشه که تمسک به یگانگی حضرت حق یعنی چی. اینجا می فرمان سه تا نکته میگم، پس رو این کار کن. باز در فرمایشات امام هادی داریم که خدایا به محبوب ترین چیزهای تو که توحید توست تمسک پیدا میکن. سختم از این جمله در دعای سریع الاجابه هست که خدایا محبوب ترین چیز تو توحید توست، وقت من به تو تمسک پیدا میکنم از طریق توحید تو. یعنی چه؟ یعنی این که میگم خدایا تو یگانه ای، این یه نوع تمسک به توه. وقت نتیجه چی میشد؟ همه مشکلاتم رفع میشه. چرا؟ چون همه مشکلاتم از بی توحیدی است. شما انشالله اسرار الهی را بدونید. یکی از کلاهایی که شیطان سر شما و من میذاره اینه که خدا را دست دوم میکنه و ابزارها را دست اول و ما را گرفتار میکنه. شما وقتی به توحید تمسک پیدا کردید ابزارها را دست دوم میبینید، خدا را دست اول میبینید که خدا خواسته است با این آب من سیراب بشم، نه اینکه آب من سیراب میکنه خدا چه کار است. عکسش، خدا همه کار است، او ساقی است به وسیله آب. بعد جمله بعدیش نگاه کنید، و ندخرها لأحاویل ما یلقانا. من آقا ذخیره میکنم این فکر توحیدی ما برای هولهایی که به طرف من میان. من نمونه براتون میارم تو زندگی هممون پیش بریز. گاهی یه مشکلی پیش میاد، از ساده ترینش بگین تا آدم یه خدایی نکره بچهش فوت میکنه، دیگه یه کاری سختی است آدم بچهش فوت کنه. خب پس این یه هول است، خطر است، یه مشکل است. میگه من با فکر توحیدی ذخیره میکنم این فکرمو برای اون خطراتی که پیش میاد. حالا کسی که فکرش توحیدی است، بچهش که فوت کرد چی میبینه؟ یک حکمت الهی تو این قضیه میبینید، از پادر نمیاد، برای بچه استغفار میکنه، بعدم میگه عجب چه حکمت عجیبی بود، هم به نفع بچه بود هم به نفع من، میبینه. اما اگه کسی توحید نداشته باشه قلبش رو میکند، بیچاره میشه اگه ببینه بچهش. حالا یه مثال، بیکار میشه، از دارش بیرونش میکنه، گرونه میشه، فقیر میشه، تنها و تنها یه چیزیست که از این حولها و سختیها آدم را نجات بده. نه اینکه نجاتش اینه که بچهش زنده بشه، نه، سیرش از بین میره. در سوره مؤمن عرض شد روایت را، اونجا که میگه که و لم یمسسهم سوء، میگه که ما کاری کردیم که سوء بهش نرسه، امام میفرماند یعنی کشتندش، ولی بی ایمانی تو این مهلکه بهش نرسید. یعنی اصلا زبان دین یه زبان عجیبیست که حالا خدا اینا نجات داده است، یعنی چی؟ یعنی نگذشته است که بی ایمانی بهش برسه، شهادت نصیبش. من دلم میخواد که رو این دومی خودتون وقت بگذارید، ببینید چه موقعیه که تعادل روحانی ما از بمیره، وقتی که توحید ما خراب بشید. و چه موقعی تو حال عکسش میکنم، چه موقعی یست که ما تعادل روحانیمون از بین میره، وقتی مصیبت های سهمگین میاد سراغمون. چه موقع این مصیبت های سهمگین ما را از صحنه حیات توحیدی خارج نمی کنه؟ وقتی که توحید در قلب ما ذخیره شده باشه. ذخیره یعنی چه؟ همونطور که عرض کردم، یعنی 20 سال سجده، 20 سال رکوع، 20 سال نماز، 20 سال ربنا، 20 سال الله اکبر، اینا را هی هر روز میگون، اینا ذخیره میشه. ذخیره که میشه واقعا از پا در نمیاره آدم را. شما دیدین که اهل دنیا چطوری؟ این که میدین اهل دنیا اینقدر از فقر میترسند، حاضرن دزدی بکنن، دروغ بگن. این بیچاره نمیخوان دروغ بگن، نمیخوان دزدی بکنن، نمیخوان به برادرشون خیانت بکنن، ولی اینقدر آقا از فقر میترسن که 18 ساعت کار میکنن، دروغ میگن، ربا میخورن، رشوه میگیرن که فقیر نشن. یعنی از هول فقر به بدترین شکل زندگی دوچار میشن. حالا عکسش کنید، اگه کسی اهل توحید شد از چی میترسه؟ از هیچی نمیترسه. پس در حول فقر توحید داره. وقتی توحید داره دروغ میگه، دزدی میکنه، به برادرش خیانت نمیکنه. اهل دنیا بیچاره اینقدر فطرت دارند که دزدی بده. میگن که میمونه را گذاشتندش توی دیگ بزرگی و زیرش را داغ کردن، هی بچهشو بغل میکرد که داغ نشد، آهی پاشو برمیداشته میذاشت که نسوزه، اونام هی دیگا زیادتر داغ کرد، داغ کردن داغ کردن، دید وای داره خیلی میسوزه، بچهشو گذاشت روش نشست. شما اینو بدونید، آدم ها تو غرایز و فطریات تا یه جای پاوا میسند. اگر توحید در قلبشون جلوه نکنه یه جا زیرش میزنه. یعنی شما فکر کنی آدم ها همشون دلشون میخواد دزدی کنن، احدی نمیخواد دزدی کنن، احدی دلش نمیخواد دروغ بگه، ولی حتما میگه. من به شما بگم، شما بشینی حساب کار خود نبکن، اگر توحید در قلبتون جلوه نکنه، در احاویل، در سختی ها قشنگ همه را میذارید زیر پا، همه ی ادعاواتونو میذارین زیر پا، منم میذارم زیر پا، خدا همه اونا کمک کن. پس حالا التفات ورنی معنیش چیه؟ توحید یه چیزیست که اگه ذخیره شد اون جایی که مصیبت ها میاد، این ذخیره بزرگ به کمک ما میاد، ما در تعادل ایمانی قرار میگیریم. شما این داستان عدی ابن طائی رو شنیدین؟ عدی ابن طائی از یاران امیرالمومنین است. داستانش مفصل است. یه ملاقاتی با معاویه داره. معاویه میگه ای عدی، علی را برام تفسیر کن، شرح بده. خیلی عجیب، اینقدر این قسمت اینقدر عالی است که مثلا طاقت ندارم. شروع میکنه عدی، عدی طائی پسر همون حاتم طائی، شروع میکنه علی را تفسیر کرد. اینقدر معاویه گریه میکنه که میگن با آسینش اشکاشو پاک میکنه. ببینین معاویه اینقدر، حالا امیرالمومنین شهید شدند و قضیه گذشته است از همه چی، اینقدر گریه میکنه که گریه هاشو با آسینش پاک میکنه. تاریخ میگه حالا این معاویه پس فطرت ترین آدم ها همه حالا هست یعنی آره. و چرا همچینه؟ برای اینکه توحید از ذخیره نکرد. برای همین وقتی دید وای حالا آبروش میره، حالا دیگه نمیتونه خلیفه شاه دمشق باشد، رو امیرالمومنین واسه شمشیرم کشید. معاویه کاتب قرآن، معاویه میدونین که یکی از کتاب قرآن معاویه است، ولی در حادثه ها نتونست خودش حفظ کنه. شما با من همین خطر رو داریم. حالا ببینید چه تأثیر داره هر روز لا اله الا الله گفتن، آیت الکرسی خدا، تو حادثه ها که خیلی مشکل است آدم قضاوت کنه. احاویل، احاویل یه چیز قشنگی میفرم، هول ها، گرداب های حیات که آدم ها میپیچونه که کاری ندارد، که هر وقت میخوام بریم ده، هر وقت میخوام بریم دکونه بقالی شیر بخریم، پرتقالی مردم ها نمیذاریم تو جیبمون، میگم خیلی ما مؤمنیم دزدی نمی کنیم، که سخنی هیچ این کار نمی کنه، هیچ که نمی کنه. شما دزدای گردن زن وقتی میان برن مثلا از بقالی چیز بخرن، پرتقالی مردم ها میذارن تو جیبشون، خب نمیذارن. چیزی که احاویل نیست که حالا این مثلا تو این احاویل بخواد از توحید خودش استفاده کنه. اما تو وقتی که میپیچونه مسئله به هم، اون وقت اگه توحید نداشته باشه، اون وقت قشنگ تسلیم میشه. و عکسش حضرت فرم و ندخرو و ندخرو ها، اون شهادت را ذخیره میکنم من و ما، لأحاویل ما یلقانا، برای اون احاویل و گرداب های مشکل آفرینی که به ما میرسه. من ابدا حس نمی کنم مطلب رو تونستم بگم، شاید هم جلسه دیگه هم هرچند شما خسته بشین من بگم، اما حداقل دوباره ببینین نقطه به خودتون رجوع کنید. این نقطه ضعف و عزیزان همه داریم، همه داریم، همه این نداریم که در مشکلات بلد نیستیم که ماوراء مشکلات و ماوراء اسبابها، اسبابها را بدرانیم و سبب ساز را ببینیم. چون بلد نیستیم سببها گرفتارمون میکنه. اگه اون بزرگ گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، اینا میگن هم توحید، تا سبب را برکنم از بی خوبون، یعنی چه؟ یعنی اسبابها پاره میشه جلو من، پشتشم میبینم، پشت اسبابها کیه؟ اسباب ساز. بیکاری، فقیری، گرفتاری، یه سبب ساز پشت اینا هست. تو از این اسب 30 سال 40 سال که زندگی کردی، از سبب ها بگذر، به سبب ساز نگاه کن. خب تمرین کنی و حالا که یه سببی میخواد بیاد شما رو از پا دراره، میگوی آره جون خودت. رو دست صدق تو کاری نیستی، اون که پشت قضیه است کاری است. خدایا خودت ایجاد کردی، خودت رفع کن. خدا هم همین را دوست داره. امام هادی می فرماد محبوب ترین چیز پیش خدا توحید است. یعنی این که خدا خیلی دوست دارد که ما بگم خدای تو همه کاری، هر چی درست کرد برای این که به ما بفهموند من همه کارم. ما گرفتار میشیم غیر خدا را کاری میدونی، خود میشه احاویل، گرفتار میشیم. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف این قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمانمون را از ما راضی خوشنود بدار. خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا 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 مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. بیش از پیش حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگرد. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمی